ترین اخبار.
در این دولت یکی از اقداماتی که همواره مورد اهتمام بوده اینه که مردم بتونن خدمات خودشون رو راحت تر از دولت دریافت بکنن.
دیشب قطعات عمر مارادونا پس از 6 دهه عبور از فراز و نشیب‌ها و طوفان‌های بی‌شمار در 60 سالگی سوت پایان را نواخت.
۱۴۰۰ منهای یک، برنامه‌ای که قرار اخبار مختلف سال 99 رو با بیانی طنز به شما یادآوری بکنه.
۱۴۰۰ منهای یک یه برنامه برای شما. سلام به شمایی که برای زندگیتون هزار تا نقشه و برنامه دارید. سلام به شما که هر روز زندگی براتون یه شروع دوباره است برای دویدن دنبال فرصت‌های تازه. سلام به شمایی که معتقدین برای همه فصول باید حسابی برنامه ریزی داشت، همه فصول زندگی.
اخبار تحصیل مجازی در 1400 منهای یک.
یکی از تبعات کرونا تأثیر بر روی شیوه آموزش بچه‌ها در مدارس بود. در برنامه امروز به سراغ تحصیل به شیوه مجازی و دغدغه‌های بچه مدرسه‌ای‌ها، آموزش و پرورش و معلمان رفتیم. سی فروردین‌ماه محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای راهبردی شبکه آموزشی دانش آموزان در مورد امتحانات پایان سال تحصیلی اظهار کرد امکان فاصله گذاری اجتماعی وجود دارد، لذا امتحانات نهایی به صورت حضوری برگزار می‌شود، مگر اینکه مجدداً وزارت بهداشت و آموزش پزشکی پروتکل سخت‌گیرانه‌تری را ضروری بدانند. امتحانات نهایی به صورت حضوری برگزار شد و تازه بچه‌ها فهمیدن که با خوابیدن سر کلاسای مجازی ظاهرا نمیشه تو امتحانات موفق شد و همه امید اونایی که روی تقلبای آنلاین حساب باز کرده بودن ناامید شد. در 22 اردیبهشت مدیر کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت یک ماهه مدارس برای رفع اشکال گفت فاصله فیزیکی 1.5 تا 2 متری باید رعایت شود و اگر در مدرسه متقاضی حضور زیاد باشد باید دانش آموزان را نوبت بندی کرده تا یک روز در میان یا در شیفت چرخشی صبح و عصر به مدرسه بیایند. دوباره بازی عجیب شیفت چرخشی صبح و عصر شروع شد. این بازی یکی از مهیج‌ترین بازی‌های دوران تحصیل ما بوده و هر وقت حوصله رفتن به مدرسه رو نداشتیم شیفتمون رو اشتباهی می‌رفتیم. در 7 خرداد وزیر آموزش و پرورش از لغو مجوز 7 مدرسه غیردولتی به دلیل دریافت شهریه مازاد بر قانون و استنکاف از برگشت آن خبر داد. مدرسه ها شوخی شوخی شهریه هاشون رو بالا می بردن و وزیر جدی جدی تعطیلشون میکرد. البته مدارسی که به بهانه تورهای علمی در حد سفر به مریخ و استخر، اونم استخر خصوصی و زمین تنیس اوپن فرانسه، تور شهری‌های چند 10 میلیون تومانی می‌گرفتن، هیچ وقت معلوم نشد تو این دوران کرونا بهونه‌شون برای پایین نیاوردن شهری‌هاشون چیه. در 25 خرداد سید جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت قرار است با معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نامه مشترک به شورای عالی آموزش و پرورش بنویسیم و جهش تحصیلی را به تدریج حذف کنیم. جهش تحصیلی یکی از کابوس‌های عصر ما بود. همینجوری که همه بچه‌ها داشتن تابستونشون رو با توپ چلتیکه می‌گردوندن، تو به درس می‌خوندی. اونم نه به خاطر اینکه تو درس‌ها ضعیف بودی، به خاطر اینکه تو از دید خانواده‌ات یه آلبرت اینشتین نوشکفته بودی. در اول تیر ماه سال 99 محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفت طرح زوج و فرد مدارس در مناطق پرجمعیت اجرا می شود. البته میگن تو بعضی از مدارس غیر انتفاعی با توجه به نوع درآمد والدین بچه‌ها بهشون کارت طرح ترافیک هم میدادن، اینجوری که مثلا ورود به بعضی از کلاس‌ها فقط با ارائه کارت طرح ترافیک امکان پذیر بود. در 30 تیر ماه نورعلی عباس‌پور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش درباره استفاده دانش آموزان از لباس رسمی در کلاس‌های درس آنلاین توضیحاتی ارائه کرد و درباره اینکه آیا دانش آموز باید برای حضور در کلاس آنلاین لباس فرم بپوشد گفت منظور ما صرفاً لباس فرم نبوده، گفتیم دانش آموزان لباس مناسب و رسمی بپوشند تا جدیت کلاس حفظ شود. البته همین که بچه‌ها با پتو و لحاف سر کلاس حاضر نشن و مادران بچه‌ها هم اینقدر فایل‌های عجیب و غریب از سر و کله زدن شما بچه‌ها توی فضای مجازی منتشر نکنن و حواس بچه‌ها بیشتر از درس به سوتی‌های معلم‌هاشون نباشه، جدیت کلاس‌ها حفظ میشه. در ششم مهر ماه محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در خصوص اینکه چرا همچنان هزینه حجم مصرفی اینترنت در سامانه شاد رایگان نشده است گفت وزارت ارتباطات در این زمینه قول رایگان شدن حجم مصرفی اینترنت نرم افزار شاد را داده است و آموزش و پرورش تحقق این وعده را حتما پیگیری خواهد کرد. خود سامانه شاد بعد از خوندن این خبر گرد و غبار را از تنش پاک کرد و گفت اینا منو فقط واسه حضور و غیابم میخوان، گفتن که به شما هم نگم که تو سامانه من درس نمیدن و بچه ها رو میبرن تو واتساپشون. در 27 آبان حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفت نزدیک به 700 هزار نفر به مدت 3 هفته در امتحانات نهایی شرکت کردند. کنکور سراسری هم برگزار شد، اوضاع کنترل شد و با مشکل خاصی روبرو نشدیم. خوبی کرونا این بود که سر شوخی رو با کنکور باز کرد و به دانش آموزان ثابت کرد که کنکور کنکور که میگن همینه، یعنی حتی کنکور رو هم میشه به تعویق انداخت. در 17 آذر ماه خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش از برگزاری امتحانات نهایی خرداد سال 1400 به صورت حضوری خبر داد، اما پدر و مادرها همچنان معتقد بودن حالا ما که درس خوندیم مگه چی شد؟ این اولین بار در طول تاریخ بود که اونا علنا جلوی بچه‌هاشون به این قضیه اعتراف می‌کردن. توی که دیما وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه پیشنهاد تعطیلی 2 هفته آموزش مجازی در حال بررسی است گفت قرار نیست مبلغی از حقوق فرهنگیان کسر شود. میگن مادرایی که با بچه‌ها سر نشستن پای درس و مشقشون همیشه در حال چانه‌زنی بودن بعد از شنیدن این خبر کتاب و دفتراشون رو بستن و 2 هفته‌ای دیگه قرص زیر زبانی نخوردن. میگن این 2 هفته تعطیلی بین ترم از سفر دور دنیا در 80 روز بیشتر بهشون چسبیده. در 27 بهمن محمد جواد آذرجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد بسته 60 گیگابایتی اینترنت آموزش مجازی برای دانشجویان جایگزین رایگانسازی سایت دانشگاه شد. اینترنت هم خسته از این همه قول و قرار به وزیر میگه زیر ساختم جواب نمیدن، چرا همه کارهای سخت دنیا رو میندازین گردن من؟ آخه 60 گیگابایت به کجای حجم کتاب هالیدی اینا میرسه؟ در 21 اسفند وزیر آموزش و پرورش گفت فعالیت‌های آموزشی دانش آموزان در بستر مجازی در نوروز 1400 تعطیل است. میگن معلم‌ها ولی تکالیف و با پیک موتوری میفرستن دم در خونه بچه‌ها. این یعنی خیلی دلتون خوش نکنین. به ما هم میگفتن پیک نوروزی نداریم، ولی از اول تا آخر نوروز داشتیم حلش میکردیم. گمونم چون بابا و مامانمون پیک نوروزی ها رو از بازار سیا پیدا میکردن. اما آموزش در فضای مجازی باعث شد یه ژانری تو این فضا شکل بگیره که تمرکزش روی عجایب و غرایب تحصیلی مجازی بود. صداهایی که ارسال می‌شدن و هیچ وقت لغو نشدن. فیلم‌هایی که دست به دست می‌شدن که کمی می‌تونست دردسرهای تحصیل رو برامون راحت‌تر بکنه و کم بکنه. معلمان عصبانی، دانش آموزان شیطون و مادران ناامید از ادامه تحصیل بچه‌هاشون از بنیانگذاران این ژانر جذاب بودن. با هم به بعضی از این صداهایی که توی فضای مجازی دست به دست می‌شدن گوش بکنیم.
سلام آقای سوادکوی، من مانی حق‌شناس هستم، اومدم که آزمایش علوم در زب و چاپ سنگارا انجام بدم. به دلیل که ساختمونمون نوساز بود ما باغچه نداشتیم، برای همین اومدم با آب انجام بدم. ما این توپا از یه فاصله مشخصی میندازیم.
خیلی من
چکار کنم؟
آبا بنزین علا به کاسه و نگاه کنو بنداز.
سلام خانم نجات بخش، من آزمایش میخوام انجام بدم. یک ظرف شیشه یه دردار داریم، داخلش تیله و یکم نمک رفتیم.
شیکه
همراهی شما بهترین حال و هوای این روزهامونه. سپاس به خاطر بودن در قابهای رنگی همراه ما. روزتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
شادی و نشاط در رادیو بهاری، گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک ایه همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا فروردین 1400 رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
با رادیو سبا همراه و همنفس با شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو سبا هستیم. انشالله که هر کجا که هستید ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. روزهای سخت کرونایی رو در حال سپری کردنش هستیم و واقعا جا داره که یادی بکنیم از دوران خوش مدرسه، دورانی که شاهد بودن در کنار رفقای خوب و صمیمی خودمون بودیم، همشاگردی‌ها و دوستانمون. یاد میز و نمکت و گچ و تخت سیاه بخیر، بله یاد کلاس اول ب ما هم بخیر، کلاس اول ب.
اینجا کلاس مجازی ماست. درس و مشق ریاضی، فارسی، علوم، فقط تاریخ نوروزی. نوروز روز 1400 در کلاس اول ب.
تو عید نوروز شهرهای مختلف که فرهنگ‌هاشون با هم دیگه متفاوته، عقاید خاصی برای برپایی ایام نوروز دارن. اهل کجا هستین و در شهرتون یا عقیده خاصی که برای برپایی نوروز و ایام نوروز دارین رو برامون بگید؟
از عقاید شخصی خودم اینه که حتما باشه سفره هفت سینو چیده بشه. حالا هر سال من خودم دلم میخواد همین سفره هفت سینم هر سال یه شکل باشه، حتما همه چیش باید اوکی باشه، همیشه باید چیده باشه دیگه. یعنی دلم نمیخواد بهانه ای باشه، حتی به دلیل غمم باشه سفره هفت سین چیده نشه. برای من خیلی مهمه این که به همه عیدی بدم تو خونه، اینو خیلی دوست دارم. شهر خودمونم که ما تهرانی هستیم دیگه، عقیده خاصش اینه که همه روز اول عید میریم خونه بزرگترا و حالا پدر مادر یا عموی بزرگتر پدر بزرگ، حالا هر کدومشون که هستن. من خودم پدر مادرم فوت کردن، همیشه جمع میشیم خونه پدر مادر چهار خواهرم، اونجا میریم میبینیمشون. بزرگتر فامیلن دیگه. این یکی از عقیده هاییه که ما همیشه رعایت کردیم که باید بریم حتما خونه بزرگتر روز اول عید.
در مورد سنت ها و این دید و بازی های عید هم کلن قشنگه، همش قشنگه. یه خود سخته، از نظر مالی آدم مشکل میخوره، یه سری چیزها رو بخواد انجام بده، کارا رو همه کارا رو بخواد به نوبت انجام بده سخته، ولی خب در کل قشنگه. همین که یه تحولی ایجاد داره میشه خودش خیلی خوبه. امکان نداشت بتونم جایی بدم و اینا، ولی خب وقتی که متأهل شدم یه سری چیزها رو دیگه مجبورم که رعایت کنم، هیچ کاریش هم نمیشه کرده. یعنی همچین گردن آدم میندازن که اصلا نمیتونی کاریش بکنی.
کلاس مجازی ما اصرار داره از تمام ظرفیت‌های کلاس ما در جهت خوش گذشتن به ما استفاده کنه. حالا نمیدونه اگه همسر یا بچه‌اش بی هوا با لباس خونه پشت سرش ظاهر بشه ما کلی خوشحال میشیم. اصلا احتیاج هم به این کارا نیست، چه برسه به سفرهای مجازی.
تصمیممون حمایت از سفرهای داخلی بود، به خاطر همین.
سلام پسرا، دوربینا رو روشن بکنید که من اومدم. ای شما باز که با لباس تو خونه ای، بودو لباس مناسب بپوش، میخوام کلاس رو شروع کنم. حالتون چطوره؟
حال ما خوب است، اما شما باور نکن.
حال ما خوب است همچون حال گل، حال گل در دست چنگیز مغول.
خب پسرا کافیه، خیالتون راحت باشه. درس امروزمون انقدر قشنگه که همه تون رو سر حال میاره و حالتون عالی میشه. کوله بارا رو ببندید که میخواییم با هم دیگه بریم شهرهای مختلف ایران.
حالمون بدتر شد که
خانم و مجازی هم دیگه رو میبینیم. باستون مجازی فکر یه جای مجازی رو بکنیم که داریم با هم مجازی میریم اونجا رو ببینیم.
ها؟ خانم در مورد ما چی فکر میکنید؟
خانم شما حتما میتونید ما رو در این کلاس مجازی به بهترین جاها ببرید. من که کوله بار سفرمو میبندم آماده. حالا شما بگید ما رو کجا میخواید ببرید.
ای شکلات، خدا کنه تو این سفر مجازی این شکلاتو بفروشیم بره.
خب پسرا خوب گوش کنید، شیرینیا، غذاها و رسم و رسومای عید هر کدوم یه معنی داره و گذشتگان ما از روی هوا و همینجوری یه کاری نمی کردن. مثلا داشتن آرزوی برکت، تندرستی، نشاط، همشون جز معانی هستن که از رسوم مختلف نوروز برداشت می شدن.
والا ما که فقط قسمت شکم رو تو خانواده پیگیر هستیم.
حالا به قسمت شکم و غذا میرسی. گوش کن، رفت و آمد از قدیم تو ایران خیلی رسم بوده. در عین سادگی از بودن کنار هم لذت میبردن، مخصوصا توی عید نوروز.
اون وقت الان میخوام مردم رو بشونن تو خونه. ما تو ژن مسترازی شدن به خونه هم دیگه است، بخوایم هم نمیتونیم بشینیم، مشکل ژنتیکیه.
بله، توی اوضاعی که کرونا نبوده و مردم میتونستن با خیال راحت رفت و آمد بکنن، توی همون اوضاع تو شهری مثل شهر ری مردم عقیده داشتن که اگر در موقع تحویل سال یه سید به خونه اونها بیاد، قدمش باعث برکت میشه و افراد خانواده سال خیلی خوبی خواهند داشت. یه رسم دیگه در روستای نوبهار فردوس وجود داشته که در روز چهارشنبه اول سال همه مردم دسته به دسته به دشت و دمن می رفتن و به گشت و گذار و بازی و تفریح می پرداختن و در موقع برگشت هر کسی یه بوته گندم و گره می زده. چرا؟ به خاطر اینکه در سال جدید گره توی کارشون نیفت.
خانم اگه اشتباه نکنم این پیشوازی از سبز گره زدن بوده برای دخترای جوون. چه زیبا، چه هوشمندانه.
ماناف بوده، دستگرمی واسه جون به حساب می اومده.
گنای مردم رو تو رای برگشت گره می زدن. معلوم نیست اصلا تو خونه برسن دیگه چی کارایی می کردن.
در تاریخ چیز دیگه ای نیومده، می رفتن خونه، خیالتون راحت باشه. اما مردم فرخ‌آباد نیشابورم این عقیده رو داشتن که در شب عید همه باید دور هم و در خونه های خودشون باشن. اون شب تو همه خونه ها برنج میپختن و اعتقاد داشتن که در شب عید نوروز اگه تو خونه برنج پخته نشه، اهالی خونه تمام اون سال رو در فقر و سختی میگذرونن. توی خرم‌دره زنجان مردم 5 روز اول سال نو، یعنی 5 روز اول فروردین رو روزهای خاصی می دونستن و این روزها رو به این شکل نامگذاری می کردن. اولین روز فروردین سلطان بوده، دومین روز بهار بوده و سومین روزم تابستون، چهارمین روز رو پاییز میگفتن و روز پنجمم به نام زمستون گذاشته بودن. و مثلا اگر در دومین روز فروردین هوا خوب و صاف بود، مردم معتقد بودن که سال پر از خیر و برکتی خواهند داشت.
آسمون حکم شبکه 6 رو برشون داشته. تخمه به دست زل میزدن به آسمون. نگاه یه اب، نه به خیلی گذاشت. خوشی چرخی، نه داره 35 درجه میزنه.
همه اینا رو نشونهی برای خودشون میدونستن دیگه. حالا در زنجان هر خانواده شب عید به تعداد افراد خانواده تخم مرغایی رو در میان پوست پیاز قرار میدادن و با نخ محکم پوست پیاز و اطراف تخم مرغا میبستن و داخل دیگ پلو که در حال پختن بوده میذاشتن. این تخم مرغا به تعداد افراد خانواده به نیت گذاشته می شده. بعد از پختن پلو تخم مرغا رو از اون جدا می کردن و پوست پیازم جدا می کردن و نقشی که روی تخم مرغا می افتاد و متناسب با نیت خودشون تفسیر می کردن و این تفسیر معمولاً توسط پدر بزرگ یا مادر بزرگ خانواده انجام می شود.
اصلا به نظرم ایده ساختن تخم مرغ شانسی از همینجا اومده.
ولی واقعا این مرغ چه نقش پررنگی تو نوروز ایرانی ها داشته. یا داشتن مرغ میخوردن، یا داشتن تخم مرغ عیدی میدادن، یا شکلی روی تخم مرغ رو تفسیر میکردن. اصلا بخشی از بار نوروز روی شونه‌های مرغ بوده.
بریم یه شهر دیگه. تو سوادکوه هم رسم بوده که موقع تحویل سال کودکی رو آماده می کردن و به دستش یه قرآن و یه ظرف آب و مقداری نون و نمک می دادن. اون بچه درست زمان تحویل سال وارد خونه می شده. اونها قرآن رو نماد تقدس و برآورده شدن حاجت ها می دونستن. آب رو به معنی دراز شدن عمر و نون و نمک رو هم به عنوان زیاد شدن برکت و روزی خودشون می پندن.
بابای من میگه من دوز دستتو نمیدم، چه برسه بخوام این مسئولیت مهم رو بهت بدم.
با همین سرعت بریم بپیچیم به سمت کرمانشاه.
چه سفری شد، به به.
بله، در بالاجوب قهرمان شهر کرمانشاه در شب عید گوسفندان و گاوهای شیرده رو نمی‌دوشیدن و بره ها و گوساله ها رو پیش ماده ها رها می‌کردن و در طویله حیوانات اهلی چراغ روشنی قرار می‌دادن که تا صبح بسوزه و این کارو ثواب می‌دونستن.
گوشبنده تو دلشون میگفتن به به باز عید اومد و اینا شروع کردن میدونیم میخوای سباب کنی به اما چراغو خاموش کن اینطوری خوابمون نمیبره به
مو مو و اعتراض حیوانهای دیگر شنیده میشون.
بچه ها مثل این که یادتون رفته اینجا کلاسه.
خب خانم این حیوانات در تاریخ هم بوده دیگه. خانم اصلا این حیوانات در تاریخ نقش خیلی پررنگی داشته، شما که بهتر از من میدونی.
خانم اجازه من دارم نوت برداری میکنم، میشه آروم بفرمایید؟
باشه آرومتر میگم مقصودی جان، بریم یه شهر دیگه.
خانم سرعتتون یکم زیاد نیست، حال دعوا گرفتیم.
پسرم بسته اینترنت اهدای آموزش و پرورش رو باید درست و خوب استفاده بکنی. بله داشتم چی میگفتم؟ خب بریم یه شهر دیگه، رسیدیم به عراق. مردم عراقم اگر گرهی در کارشون بود حتما آشرشته سال نو رو میپختن تا این گره رو باز بکنن. به این آش شنبه اول سال میگفتن، رشته این آش جمعه آخر سال بریده میشد. این آشو بین در و همسایه تقسیم نمیکردن و فقط خانوادگی میخوردن.
خانم اجازه است ما پیاده شیم، کلاه بروتون دیگه نمیتونیم همراهیتون کنیم، بقیه شهر رو با بچه های دیگه برید.
بشین پسر گلم، کلاس تموم نشده که.
خانم ما این مشکل معده‌ای که تو پیچ و تاب سفر با شما پیدا کردیم دم همون عوارضی اول باید پیاده میشدیم، خواستیم دلتون نشکنه. حالا که پشت فرمونید فکر نکنید ما مخالف رانندگی خانم و پشت ماشین سنگینیم. و
واقعا هم سفر مجازی دلچسبی بود.
خانم ما هم فکر میکنیم در پیچه ما هم سفرمون ویروسی بوده، ما هم حال تبا داریم.
عزیزای من مسخره بازی در نیارید، هنوز از کلاس مونده. دوربینتو خاموش نکن، تو چرا خدافزی میکنی؟ شما نمره این درس رو نمیخوایی نه؟
از کلاس امروز چه آموختیم؟ ما از کلاس امروز آموختیم که گذشتگان ما خیلی چیزا سرشون می شده است. اونها برای اینکه شاد باشن احتیاج به ماشین و خانه کنار دریا یا حساب بانکی خیلی پر و پیمان نداشتن. آنها با یک رشته پلو سر مشکلات رو می گرفتن و با خوردن آن به استرس آینده فائق می آمدند. آنها برای هر مشکلی یک خوراکی کنار گذاشته بودن تا در هنگام مشکلات دهانشان بجنبد، تا دهانشون اشتباهی حرفی نزنن، تا دیگران را الکی امیدوار کنن. امیدواریم همه کسانی که در کار وعده و عید هستن دهانشون پر از خوراکی باشد، تا حرفهایی که در شلوغه های سال نو گم شده است را خوب بشنوند. با ارادت فراوان به این عزیزان، پایان کلاس اول ب.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
بعد از ظهر 11 روز از فروردین ماه خوب و خجسته بهاریتون به خیر باشه. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. خیلی خیلی خرسند و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شرمنده همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز شبکه رادیویی سباست. 30055 رو به خاطر بسپارید. از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید. منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. حالا هم می‌خوایم که به اتفاق تک تک شما رفقای خوب و صمیمی بریم و یکم شعر و ترانه بشنویم و همراه بشیم با زیر چتر ترانه.